سلام، به قسمت ششم پادکست رومیز خوش اومدین. من امیر آیینم.
من امیر سلامتی هستم. این قسمت به دو بخش تقسیم میشه. در بخش اول راجع به روز جهانی صحبت میکنیم که اخیراً برگزار شد و در واقع راجع به نکات مثبت، نکات منفی، مراکز برگزار کننده، مشارکت کننده و غیره صحبت میکنیم.
قسمت دوم هم میخوایم راجع به بازیایی که اخیراً بازی کردیم صحبت کنیم. تصادفاً این بازی‌ها همشون مال راینر کرینتزیا، یکی از بزرگترین طراحهای آلمانی. همینو بهونه کردیم که دیگه راجع به این آدم صحبت کنیم. بقیه بازیاش هم یه نیم نگاهی بهش بندازیم که اصلا پرونده مفصلی میتونه داشته باشه.
خرداد روز جهانی بازی رومیزی در ایران برگزار شد که با چند روز تأخیر نسبت به روز اصلی بود. کلی هم اتفاقات حواشی داشت که در یه پادکست دیگه ای امیر تو کامل راجبشون توضیح دادی، اینکه اصلا تا سالهای پیش اردیبهشت بود، بعد یهو امسال عوضش کردن انداختن خرداد، بعد افتاد وسط ماه رمضان، بعد اصلا اونا شنبه میگیرن، ما می‌خواستیم جمعه بگیریم.
وای امیر، یه نیم ساعت کامل راجب این قضیه حرف زدم دیگه. آره. اونا رو تکرار می‌کنم. قسمت سوم پادکستمون رو گوش بدین، همش مفصل است. تازه اونجا با کوچ شبکه‌وار نشستم حرف زدم، الان دیگه
در کنج خلوتت هم نشسته بودی. آره. خیلی محزون و
ولی نباشی دوستام هستن.
عجب. الان در واقع میخواییم بیشتر به این بپردازیم که رویداد چطور برگزار شد. اتفاقا خیلی هم خوب برگزار شد، مشارکت کننده ها خیلی زیاد بودن، تا جایی که میدونم مراکز خیلی زیاد بودن، اسپانسر داشت برنامه، اسپانسر خوبی هم داشت، که دیگه من باز کردن این مسائل رو میخوام بسپرم به امیر.
خب من یه گزارش خیلی مختصری میخوام راجع به اتفاقاتی که در روز جهانی افتاد بهتون بگم. مفصل این قضیه با عکس و ویدیو و این حرفا رو توی سایت رومیز منتشر میکنیم. اولین فرصتی که آمارای دقیق دستمون بیاد و عکسای مرکز برگزار کننده به دستمون برسه. برنامه امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی منظم بود. اسپانسرای خوبی داشتیم مثل هوپا و تیوال که تو برگزاری کمکمون کردن. یه صفحه اختصاصی تیوال داشت که مراکز مختلف توش معرفی میکرد. هر کسی که می‌خواست تو رویداد شرکت کنه خیلی راحت میتونست شهر خودش رو انتخاب کنه و بره ببینه کجاها این رویداد رو برگزار میکنن، بلیتشو از همونجا تهیه کنه و شرکت کنه. مرکز خیلی زیادی هم شرکت کردن تو برگزاری رویداد. نهایتا 55 مرکز مختلف از 15 استان اومدن و تو برگزاری این رویداد شرکت کردن که از سال گذشته خیلی وسیع‌تر و بزرگتره. البته خیلی ها هم به صورت مجزا از شورا این رویداد رو برگزار کردن که منطقا ما آمار برگزاری اونها رو نداریم، ولی خب هم مجبور نبودن بیان و از همین فرمونی که شورا رفته جلو برن دیگه. ما پیشنهادمون بود که بیاین همه با هم سراسری برگزار بکنیم، خیلی هم این کار رو نکردن. به اضافه اینکه آمار بلیت فروشی هم اونقدر واقعی نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در شهرستان ها اولا با اینکه همه این تاکید ها شد که بلیت های اینترنتی فروخته بشه، اما عادت به خرید بلیت کمتر وجود داره و مثلا یک مرکزی در یزد یک پارکی رو با شهرداری اوکی کرده بود و 600 نفر ظرفیت داشت و اصلا بلیت میت هم نداشت. یعنی خب این چیزیه که دیگه ما آمار دقیقش اونقدر نمیتونیم
بدیم و یه تنه کل آمار رو جابجا میکنه در واقع
100%. آره. تصوری که من دارم نسبت به آماری که پیدا کردیم اینه که در کل فکر میکنم امسال به 10,000 رسیده شرکت کننده های این رویداد، که نسبت به سال گذشته که اردر 7,000 اینطوریا بود اگه خاطرت باشه، پیشرفت خیلی خوبیه. جدا از این که حالا شرکت کننده های رویداد بیشتر شدن نسبت به سال گذشته، در اجرای رویدادم خیلی ما پخته تر عمل کردیم و فکر میکنم که سال بعدی از این هم بهتر باشه. یعنی تو مسیر خوبی افتادیم.
خیلی قشنگه. حس کلی من نسبت به رویداد امسال مثل سال اول و دوم شاداب بود. یعنی من اینو خیلی احساس میکردم و اینکه کاملا گسترده بود و رشدش واقعا جذاب. ببین یعنی از سال اول که 1,000 بوده، بعد رسیده به 2,000 و بعد به مثلا 4,000 7,000 و الان مثلا دیگه تو اردر 10,000 تاست.
واقعا جذابه. رویدادیه که اون روز اصلا آدم همینجوری راه میره، همه دارن داد و بیداد میکنن، تو سر کله هم میزنن. خیلی روحیه جالبی برقراره و اینکه آدمای رو میبینی که مدت هاست ندیدی، آدمای جدید میبینی، آدمای متنوع و کنار هم میبینی و اینکه همه اصلا یه لبخندی دارن که در حالت عادی ندارن.
من یه سر کافه بورد هم اومدم، ولی حالا تو که مستقیما خودت مسئولیت کافه بورد رو هم داشتی، چه حجمی به نظرت از مشارکت کننده هایی که اومدن کافه بورد جدید بودن، کسایی بودن که مثلا اولین بار بود می اومدن؟
خب کافه بورد از سال اول جز برگزار کننده های این رویداد بوده، به خاطر همین مخاطبش تو این رویداد کم نیست، ولی امسال نسبت به سالهای گذشته مخاطب قدیمی بیشتر بود. یعنی آدمای جدیدی که تازه دارن آشنا میشن با کافه بورد یا رویداد بازی‌های رویداد روز جهانی یا بازی‌های رومیزی تو کافه بورد کمتر بودن. خب این به من خیلی پیام مثبتی میده، یعنی این سال‌های گذشته که کارهای مختلفی انجام شده، رویدادها برگزار شده و همه این اتفاقات و گسترش این مراکز و این سرگرمی به اینجا رسیده که حالا دیگه همه جا آدمای جدید زیاد داره میره، یعنی اینا دارن پخش میشن و خب این خیلی اتفاق مثبتیه. خلاصه روز جهانی امسال هم گذشت، خدا میدونه سال دیگه این گیکنسان ریب بندازه 3 ماه بعد از 1 ماه قبل چه ادای در بیاره. البته که من یه چیزی فهمیدم، امسال خیلی به شکل خصوصی برگزار کردن، یعنی خود سایت گیکنسان ریکو میرفتی مراکز رو همچون معرفی نمیکرد، مراکز سراسر دنیا رو، چون اینا اومدن یه رویدادی رو به وجود آوردن، یعنی ایده یه رویدادی رو دادن که خیلی سریع خیلی جهانی شد و خیلی همه‌گیر شد و از یه جایی به بعد دیگه نمیتونی کنترل کنی تو همه یه مراکز برگزار کننده دنیا رو و خواسته های همشون رو برآورده کنی و به همه رسیدگی کنی. اصلا نمیشه، این مفهوم مثلا روز مرد نمیتونه اختصاصی مال یک مجموعه باشه،
متولی خاصی نمیتونه داشته باشه،
میتونه صحیح. کسی باشه که برای اون رویداد زحمت بکشه، ولی نمیتونه صاحب یا به قول تو متولی داشته باشه. اینا هم به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه از اون رویداد جا افتاده، حالا کار خودمون رو بکنیم. خودشون یه ایونتی برگزار کردن، یعنی تو سایت خودشون میرفتی یه ایونتی بود در یک مکانی با یک تعداد محدودی بلیت که نوشته بود مثلا ساعت 8 نیم صبح تا 10 صبح این برنامه است، بعد اون پنله، بعد اون مثلا برنامه عروسکی از این مدل است. یعنی گیکنساندری دیگه کشیده کنار از این که این قضیه رو مدیریت بخواد بکنه. کار خیلی خوبی هم هست، یعنی به نظر من انتخاب درستیه، تا یه جایی به مدیریت و هدایت احتیاج داره، اون جایی که شاید الان ما در ایران در اون مقطع هستیم، ولی از یه جایی به بعد میفته روی غلطکی که دیگه اصلا مدیریت نمیشه کرد و اصلا احتیاجی هم نداره.
حالا دیگه خودش همینجوری اون فرمون رو میگیرن و میرن جلو. ولی خب این کامنت که آقا یک روز مشخص چرا باید تغییر کنه، مثل اینکه مثلا همون روز مرد که گفتی تاریخشو بیان عوض کنن. میدونی وقتی یک روزی به عنوان روز جهانی اون پذیرفته میشه،
آره واقعا برای سال دیگه اینا فقط دو تا گزینه دارن، یکی اینکه 1 جون رو فیکس کنیم یا 30 آوریل رو فیکس کنیم، غیر از این دو حالت نداریم. نکته اینه کی تصمیم گیرنده این قضیه است؟ متاسفانه گیکنسانجی، به خاطر اینکه سالهای گذشته اون این تاریخ رو انتخاب کرده بود، امسال اون این تاریخ رو انتخاب کرد و تو اون تاریخ انجام شد، در سراسر دنیا 1 جون انجام شد. اگه مقاومتی اتفاق میافتاد و همه همون 30 آوریل برگزار میکردن، خب میفهمیدیم که نه اون قدرت تر نداره و هنوز حرفش برو نداره، قدرت که نیست در حقیقت،
تعیین کنندگی
به خاطر قدمتش. باید ببینیم سال دیگه چیکار میکنه. من فکر میکنم سال دیگه تو ایران یه اتفاقای خیلی ویژه‌ای میافت، خیلی ویژه تر از 4 سال گذشته، یعنی 5 سالی که برگزار میشه یه اتفاق بزرگی.
یعنی یه جنکانی آیا در پیش داریم؟
یه جنکانی، یه
دیگه اسنی،
حداقل اسن، حداقل اندازه اسکار هست اون مجلسی که تو ذهنم دیگه کمه کم.
مجلس خیلی قشنگه.
آره مجلس اسکار، سرمونی که مراسم خب امیر خان جدیدن چی بازی کردی؟
من جدیدن افتخار یکی دیگه از بازی های استاد دکتر پروفسور مهندس راینر کنیتسیا رو داشتم.
فول پروفسور دکتر مهندس، چون این فول پروفسوراشون رو اخیرا گرفتن تو سال اخیر، قبلا پروفسور دکتر مهندس دانشمند دکتر کنیتسیا بودن، الان فول پروفسور دکتر
شیخ میرزا راینر کنیتسیا. در چند سال اخیر غیر از این 6700 بازی که طراحی کرده، یه افتخار دیگه هم به افتخاراتش اضافه شده، اونم اینه که رفته جزو لیست 10 تایی 10 مخترع اسباب بازی قرن. نمیدونم حالا تو قرن‌های گذشته احتمالاً مخترع اسباب بازی بوده، ولی 10 مخترع این قرن
10 تا نبودن دیگه، احتمالاً کلا 9 تا بودن.
چون نمیرسیده به 10 دیگه سلکتی نشد. آره، و اون لیست هم خیلی لیست با سطح بالایی از طراح لگو توش هست، طراح روبیک توش هست، راینر کنیتسیا تو اون لیست قرار گرفته.
افتخار خیلی بزرگیه این واسه جامعه بورد گیم که دقیقا. یکی از طراحای بازی‌های رومیزی رفته تو این لیست.
دقیقاً. و فکر میکنم دلیلش صرفاً آمارش نیست، یعنی اینکه حالا 600 تا بازی طراحی کرده لزوماً این قضیه نیست، به خاطر اینکه کاملا اوج و فرود یک مخترع واقعا داشته. خب شروع خیلی قوی داشته راینر کنیتسیا دهه 90 که شروع کرده طراحی، بازیای خیلی خوب که تو هم یه پرونده‌ای راجبش رفته بودی، سگانه‌های مختلف که حالا تو همین پادکست هم صحبت می‌کنیم راجبش، و بعد یک دوره فرودی داشته که خیلی بازیاش مرتجعان نبوده، و بعد در چند سال گذشته دوباره یک اوج پیدا کرده، بازیاش مدام نامزد بازی سال آلمان میشن، خیلی نقدهای خوبی میگیرن از منتقدا. این بازی آخرش هم که لاما، اونم که باز نامزد اشپیل امسال شد، که یه بازی کارتی اون اوتوری خیلی ساده ولی یه تویست ریزی که یعنی واقعا فقط از کسی که 30 سال دیزاین کرده مثلا میتونه همچین تویست ظریفی رو توی مکانیزم قدیمی مثلا بگنجونه. آره، فکر می‌کنم الان دیگه میتونیم شروع کنیم راجع به استاد صحبت کردن، و فکر می‌کنم تو که پرونده رو قبلا نوشتی اگه شروع کنی خیلی جالبه.
خب اول یه نگاه اولیه داشته باشیم به اینکه راینر کنیتسیا که بود و چه کرد. این آقا آلمانیه، دکتری ریاضی هم داره. حالا مفصل راجب زندگیش و راجب اولین ازدواجش که ناموفق بود و دومین ازدواجش که متاسفانه همسرش رو توی تصادف از دست داد، توی تصادف هواپیما، اینا با هم داشتن میرفتن به عروسی برادرزاده آقای کنیتسیا و بعد هواپیمای سقوط میکنه و همه اشخاصی که تو اون هواپیما بودن توی جزیره گیر میکنن. همسر این شخص خودش اصلا جونش رو همونجا در تصادف از دست میده. آقای کنیتسیا اون موقع هم رو ویلچر میشسته اصلا، یعنی مشکل راه رفتن داشته. تو جزیره که بلند میشن یهو میبینه که میتونه راه بره و اصلا احساس میکنه که این جزیره یه جای ویژه‌ایه. اشخاص خیلی زیادی هم بودن تو
منتظر بودم اینا تا کجا میخوای ادامه بدی، کی پیوند میخوره به لاست.
آقا این آدم بیشتر از 600 تا بازی طراحی کرده، بیشتر از 600 بار هر کاری رو بکنی احتمال داره خیلی چیزای خوب از توش در بیاد، خیلی چیزای بد هم توش در بیاد، ولی اینکه شاهکار از توش در بیاد اون دیگه نمیشه به احتمالات سپرد. بازیای خوب زیاد داره، خوب یعنی بازیایی که میشه بازی کرد، ویژه نیستن ولی بازیای خوبی هن. بازیای شاهکار شاید بیشتر از 10 تا داشته باشه و اینه که ویژهش میکنه، نه اون 600 است که ویژهش میکنه، نه اون 200 تا بازی اوکیشه که ویژهش میکنه، اون 10 تا بازی شاهکارشه که ویژهش میکنه. اعتبارش اوایل کارش به واسطه اون دوتا سگانه که گفتی خیلی زیاد شد، سگانه بازی کاشیکاری و سگانه بازی حراجی. خیلی خوب میتونست از نظریه‌های ریاضی اون نمک‌هایی که توی غذایا و چیزای این شکلی وجود داره طراحی بازی استفاده کنه. بخاطر همین یه مفهوم ساده مثل حراجی رو از اول شروع کرده، از ساده ترین بازی حراجی داره که یه نمک ریزی توش اضافه کرده، مثل بازی های سوسایتی که یه حراجی خیلی ساده است، فقط نکته اینه بعضی موقع ما حراجی انجام میدیم، بعضی موقع عکس حراجی رو انجام میدیم، یعنی حاضرین پول بدیم که یه چیزایی رو به دست نیاریم و چیزایی از این دست، تا بازی های خیلی پیچیده ای که دیگه پدر مادر حراجی رو واقعا درآورده، مثل مدرن آرت که 4 مدل حراجی توش داره و داستان. در این حال یه سگانه دیگه داره، سگانه کاشیکاری که بازی های ترو د دزرت و سامورایی و تیگریس ان یوفریتیس توش هستن. این آخری هم مخصوصا دجل و فرات تیگریس ان یوفریتیس از بازی های خیلی ویژشه، یعنی جز اون 10 تا شاهکارش حساب میشه. البته که خیلی ها این بازی رو اصلا دوست ندارن، ولی هیچ کس نمیتونه به پرطرفدار بودن و هوشمندانه بودن بازی انتقادی بکنه. ممکنه بازی من نباشه، آره بازی زیادی انتزاعیه، شاید بازی پیشبینی اتفاقاتی که توش میتونه بیفته خیلی سخته، ولی واقعا شاهکاره، یعنی یه بازی فوق‌العاده ویژه است. یکی دیگه از بازی‌های خیلی ویژه که این آدم داره همون بازیه که من تازه اخیراً بازی کردم، اتفاقا خیلی بازی قدیمی هم هست، بسیار بازی ساده‌ای هم هست، به اسم لاست سیتیز. یه بازی کارتی و از اون دست بازی‌هاست که یه سری کارت رنگی عدد با هیچی درست شده. بازی دو نفر است، به یه ترتیبی یه کارت یا یه کارت بازی میکنیم یا یه کارت میکشیم یا قوانینش واقعا اهمیتی نداره. موضوع اینه که دوتا ظرافت که از هوشمندی و از تجربه یه طراح بزرگ برمیاد باعث شده این بازی هم خیلی هوشمندانه باشه، هم خیلی توش رقابت زیاد باشه و شما در طول یک بازی 20 دقیقه‌ای 5 بار خودتو تو اون جایی ببینی که بسوزونم این کارتو، بسوزونم، نه ور می‌داره، نه نه الان اینو بسوزونم، میخواد اون کارو کنه، ور نمی‌داره. دو تا نکته است که باعث میشه هرس، یعنی این بازی کاملا میتونم بگم بهترین بازی بوده که تا حالا مفهوم هرس رو توش من احساس کردم. یه سری کارت رنگیه، 5 تا رنگ مختلفه، 0 تا 10 در رنگ‌های مختلف کارت‌ها رو به ترتیب باید بازی کنی، یعنی اگه 7 آبی رو بازی کردی دیگه 7 بالاشو میتونی بازی کنی. سه کارت می‌کشیم، یا باید یه کارت بازی کنی یا یه کارت بسوزونی و دوباره یه کارت دیگه بکش. این یعنی چی؟ یعنی اگه 7 آبی دستته ولی یک آبی رو بازی کردی فقط، یا باید 2 3 4 5 6 6 آبی رو بیخیال شی 7 رو بازی کنی، یا باید 7 رو دو دستت نگه داری که به امید اینکه یه آبی کوچیک‌تری بازی. نکته جالب دیگه اینه که ما کارتایی که میسوزونیم و به رو میسوزونیم و حریف اگه بخواد کارت بکشه نوبت بعدی میتونه از کارتایی که ما سوزوندیم برداره و این باعث میشه که یه موقعی تو تله بذاری میبینی که طرف مقابلت پروژه قرمز رو شروع کرده، پس من 10 قرمز میذارم که اون حتما الان ور میداره و اون یه کارت تو دستش 10 هم هست، بعد آخر بازی کنه و یه کارت تو دستش میماسه و کلی گزیناشو کم میکنه. یه موقعی هم هست اصلا نمیماسه، 10 هم ور میداره، خیلی هم شیک بازیش میکنه و همه زندگی تو میرزه به هم. نکته بعدی اینه که یه سری کارتای حریفت تو سعی می‌کنی نگه داری. مثلا اگه پروژه قرمز رو شروع کرده تو 8 و 9 قرمز دستته، خب میگی این دوتا رو که من دیگه امکان نداره دست بهشون بدم. بین هرسی که واسه خودت میزنی که یه چندرغاز بیشتر امتیاز بگیری و هرسی که میزنی که دیگه که برای تو نمیجوشه سر سگ توش بجوشه، هر لحظه این بازی گیر کرده. بماند که سیستم امتیازدهی بازی فوق العاده هوشمندانه است و تو هر رنگی اگه کارت بازی نکنی نه امتیاز مثبت میگیری نه منفی، ولی اگه کارت بازی کنی طبق این مکانیزمی امتیازت از منفی 20 شروع میشه. تو اگه مثلا پروژه قرمز رو شروع کردی 20 تا بدهکاری به بازی، حداقل 20 تا باید توش بازی کنی تا هیچی به هیچی شی و این باعث میشه اون هرسه بیشتر باشه دیگه. تو احساس کنی دو تا کارت آبی خوب داری، بعد آبی رو شروع میکنی، بعد خودتو تو بدهی میبینی. نه اینکه امتیاز زیاد جمع کنی، حداقل یه سری کارت بازی کنی که صفر شه. هر لحظه این بازی هرسه. یه بازی 20 دقیقه دو نفری رقابت زیاد که رقابت کاملا آغشته به هرسه و این خیلی جذابش میکنه. فوق العاده هوشمندانه است و این اون جاییه که شانس، مثل قبلا راجع به دی گیم صحبت کرده بودیم که نقش شانس توش چقدر مهم و دلنشینه، واقعا لاست سیتیز هم همونجوریه. یعنی بر خوردن اون کارتاست یه تجربه رو داره میسازه که اون تجربه تکرار نشدنیه. دوباره همون کارتا رو بر میزنیم و همون تجربه رو میکنیم، ولی این تجربه به اون قبلیه قابل قیاس نخواهند بود. اینش خیلی جذابه که از هرس خوردن تو این بازی لذت میبری.
با همین مکانیزم یه بازی دیگه داره به اسم کلتیس که خیلی بازی می‌کردیم. کلتیس رو بخاطر اینکه هم دو نفره جذابی داره هم چهار نفره، همین سیستمه که کارتای رنگی که عدداشو یا باید سعودی بچینی یا نزولی، یعنی از 10 شروع کنه بیا پایین. دقیقاً همینی که میگی، یعنی اینکه احساس می‌کنی بازی همیشه از تو جلوتره، تو باید بدوی که برسی به اون هدفی که می‌خوای. در عین قوانین ساده خیلی چرخش‌های زیبا، مثلا توی اون بازی به این شکلی که چند تا مسیر سنگاتون رو حالت مسابقه طوریه، خیلی ابسترکتوره. فکر کن یکی از چرخش‌های بازی اینه که یه مهره قد بلند داری، بقیه مهرات قد کوتاهن، قد بلنده دوبل امتیاز بهت میده. همون اول کار این تصمیم‌گیری رو برات سخت میکنه که الان بر قد بلنده رو چه مسیری کدومه که این رنگا رو سرمایه گذاری کنی. یه سرمایه میریزی، بعد کارتش نمیاد، احساس میکنی مغبون شدی. فوق‌العاده است. کلتیس و لاست سیتیز رو من خیلی دوست دارم از کار کنیسیا. در کنار این بازی‌هایی که حالا اسپوردیم، تریلوژی‌های مختلف و اینا، یه سری بازی مسابقه ای داره ریس، که به تجربه من به نسبت بازی مسابقه دیگه که من بازی کردم، مثل استیم پانک رالی یا فرمولا دی یا نمیدونم فلم روژ این اواخر، از نظر من یه سرگردن از همه اینا بالاتره، به خاطر اینکه بازی‌های مسابقه‌ای که کنیتیا طراحی کرده برای من واقعا حس مسابقه داشت. احساس اینکه زور داری میزنی که قدم قدم جلو بری، در این حال جلوترم ببینی، حواست باشه که سر پیچ چه اتفاقی میخواد بیفته. یکی از بهترین تجربه‌هام هم در بازی الدورادو داشتم که بسیار تمیز، بسیار ساده، ولی در این حال بسیار چالشی، هر بارش خیلی متنوع، راه‌های مختلف برای پیشرفت. الدورادو کاملا ریسه، یعنی تو تلاش میکنی جلوتر باشی، به هر ضرب و زوری شده جلوی بقیه رو بلاک کنی، بری جلو، نمیدونم مسیر میانبر بزنی و این حرف، که خب قصهش هم مشخصه دیگه، ما در جستجو الدورادو هستیم و لای این جنگل و منگل و اینا داریم پیش میریم. بازی که ولی میخوام بگم و اخیراً تجربه کردم به اسم ساکورا، یه بازی مسابقه ایه که ببین چقدر جذابه که مسابقه است اما تو خیلی هم نمیخوای جلوتر باشی، یعنی در طول بازی باید جلو بزنی اما نباید خیلی جلو بزنی. قضیه چیه؟ این امپراتور ژاپن چینا خلاصه این داره توی باغ بازن گیلاس آلبالو طرف هیچیشو نمیدونم.
خب خیلی خوبه که این بازی رو انتخاب کردی برای معرفی کرد.
قدم داره میزنه و از درختان
یا آقایی یا خانومی یه جایی داره قدم میزنه.
آره این داره قدم میزنه و گیلاسا رو میبینه و این حرفا، به یه روش این همجور پیش میره توی باغ. ماها یه سری دانشجوی انترن نقاشی هستیم، دنبال دامن ایشون داریم راه میریم و هی میخوایم بهش نزدیک شیم، ازش نقاشی بکشیم. این قصه قضیه است. قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما کارت بازی میکنیم، این کارتا که بازی میکنیم یا امپراتور رو جلو عقب میبره یا خودمون رو جلو عقب میبره یا بقیه رو جلو عقب میبره. از ایناست که همه با هم یه کارت انتخاب میکنیم و رو میکنیم همزمان. نکتهش اینه که اگه کسی، چه خودت بری جلو چه بری جلو امپراتور، یکی بیاره عقب و هر اتفاقی که تو بخوری به امپراتور، یعنی بری دقیقا تو خونه که امپراتور هست یا ازش جلو بزنی، این خب خیلی
چکی میشی.
آفرین، چکی میشی که سه خونه پرت میشی عقب، یکی از امتیازات هم کم میشه. انقدر ما سر این بازی خندیدیم، انقدر ما سر این بازی خندیدیم. درسته تو تعداد بالاش یه ذره هرج و مرج میشه، یعنی اینکه واقعا دیگه نمیدونی چه هر کی چه کارتی میاد، ممکنه تو یه نوبت سه بار بری جلو بیای عقب، مثلا 10 بار بخوری به امپراتور، اما تو تعداد یه ذره کمترش این هرج و مرجش گرفته میشه و دیگه میتونی یکم بازی خونی کنی. الان 100% امپراتور یکی میبره جلو که خودش دو خونه بپره جلو، مثلا با یه فاصله فلانی که امتیاز فلان بگیر و بعد برید کاری که نقشه بقیه رو خراب کنی، میتونی برید کاری که از نقشه بقیه استفاده کنی خودت چیز کنی. خیلی حس جالبه، من تا حالا تجربهش نداشتم که رئیس باشه ولی نخوام اول باشم، چون اول بودن خیلی خطریه، یه هولت بدن زرپی میخوری تو امپراتور.
واقعا ساده است و واقعا هیجان انگیز این چیزی که میگی.
بعد
من قشنگ میتونم تصور کنم که امپراتور لاغر قد بلند عصبی داره راه میره به آرومی،
3 مترم ریش داره مثلا.
آره به آرومی داره یه جا راه میره، بعد یه مش جوجه موجه شبیه ایکیوسان اون پشتش دارن میدونن، بعد نقاشی میکشن، یکیش پاش میره رو دامن امپراتوره و امپراتور برمیگرده با این باد بزنش، آره یه دونه میزنه تو گوشش.
تصویرسازیش خیلی بامزه است، مثلا یه کارتی هست که تو از روی بقیه میتونی هر کی جلوتر از روش بپری، تصویرش مثل این خرکه چی میگن مرسه بازی میکردیم از رو هم میپریدیم، دقیقاً اونجوریه که از رون بقیه داری میپری. آرت خیلی باحالی داره، کیفیتش خیلی باحال، حالا اینه که واقعا چیزه به لحاظ تجربه مسابقه خیلی واسه من متفاوت و جذاب، خیلی شیرین، خیلی تمیز، به به
به به واقعا به به.
یه خبر دیگه هم راجع به کنیسیا دارم، خبر خوبیه.
احساس میکنم یه ربطی به زیرخاکی و رکب داره.
ای راستی قرار بود اونا رو هم بگیم.
آره.
خب زیرخاکی که الان دیگه تقریبا شاید وقتی این پادکست منتشر میشه در اومده، عرض عمومی احتمالا شده باشه، که بازی کارتیه که حالا دیگه باقی ویژگی‌هاش و اینا رو قبلا گفتیم کامل. رکب هم همون کاندوتیر هست که ما اجازه
کاندوتیر
بازنشرش به فارسی رو از آقای ارهارد خریداری کردیم. حالا امیدوارم که کم کمک تو همین چند هفته از تصویرسازی های بازی و فضای بازی که کاملا تغییرش دادیم حتما به اشتراک میذاریم. اما بازی بعدی که در واقع میشه بازی بعدی بعدی که الان به کنیتسیا مربوطه، یه بازی کارتیه که ما تونستیم از آقای کنیتسیا با نامه‌نگاری که با ایشون داشتیم، و اینم بگم که ایشون انگلیس سالها در تمام دوران دیزاینر بودنش انگلیس زندگی میکرد، با خروج بریتانیا از
اروپا
دوره برگشته آلمان، الان مونیخ هستن. اینم ما در نامه نگاری ها دستگیرمون
شد.
بله بله.
ببین که بعد ما یه دستگاه جی پی اس هم زیر پاپیونه ایشون نصب کردیم تو همین چیز که دیگه از این به بعد میتونیم مکان دقیقشون رو در هر لحظه
بله گفتیم لوکیشن بده هر وقت که صحبت میکنیم. بازی لوت که یک بازی کارتیه خیلی جدید نیست، اما بارها و بارها ریپرینت شده به زبان‌های مختلف. ناشر اصلیش هم گیم رایته که یکی از در واقع بعد از ازمودی فکر می‌کنم بزرگترین ناشر بازی مس مارکت آمریکا حساب میشه. ایشون لطف کردن اجازه بازنشر این بازی به فارسی رو بهمون دادن. یه بازی تیک دت خیلی بامزه‌ایه.
بازی که چکی می‌کنیم همش
اصلا آره یعنی فقط فاز دقیقاً چکی کردنه تا آخرش اصلا نمیدونی که بالاخره میبری نمیبری چی شد قضیه. خیلی بازی باحالیه، اینو ما انتخاب کردیم به ایشون گفتیم، ایشون هم اجازه بازنشرش رو بهمون دادن که به زودی
در حال تصویرسازی الان درست
تازه شروع شده. بله
آره. پس من فکر می‌کنم تا وقتی این پادکست منتشر شده باشه زیرخاکی که در دسترس عموم خواهد بود، رکب فکر می‌کنه که بیاد بیرون.
رکب هم تصویرسازیش تموم شده، در واقع الان مرحله لی‌آوت و گرافیک و ایناست. به پیش بینی خودم مثلا آخر تیر عرضه میشه.
آخر تیر عرضه میشه. خیلی هم عالی. و میشه برای آخر تابستون لوتو پیش بینی کرد؟
چون یه بازی دیگه این وسط هست.
اون چیه؟ آره.
اون یه پارتی گیمیه که حالا
نمیگی که
آره
نمیگی
که
خیلی خوب، خیلی هم عالی.
خب من دیگه راجع به کنیتسیا صحبت هر چی جیک و پوک زندگیشو ریختیم بیرون دیگه، بنده خدا چیزی نموند.
آره چلوندیم ازش یه لوت هم در اومد. دیچکا که همچون لوت یعنی غنیمت، یعنی ما اینو چلوندیم و یه غنیمتی ازش گرفتیم.
خیلی ممنون که با ما همراه بودین. نظرات خودتون رو لطفاً همچنان به ما منتقل بنمایید.
برنامه خیلی خوبی واسه این پادکست داریم، قراره که سگمنت های خیلی جذابی همینجوری بهش اضافه کنیم. نظرات شما خیلی کمک میکنه در این ماجرا، و اینکه امیدوارم تا قسمت بعدی بیشتر بازی کنیم. من امیر آینم.
من امیر سلامتی هستم. خدا نگهدار.
شما هم شنوندگان این پادکست هست. شاید ندونه کیه، شاید یه آدمی که نمیدونه کیه داره،
یعنی هویت خودش بر خودش نامکشوفه.
آخه بعضی مثلا دبیرستانی بودیم یاد میاد که
چی بودیم.
من مثلا میخواستم من هنوز خودم رو نشناختم، مثلا میخواستی یکی رو درک کنم.